اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. شماره افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 82 میلیون و 100 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 1 میلیون و 793 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 19 میلیون و 516 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 338,656 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. گسترش ویروس کرونا در حال سیر سعودی خود را در سراسر جهان طی می‌کند که شرکت فایزر بایو انتیک و مدرنا توزیع واکسن خود را در ایالات متحده و کشورهای اروپایی آغاز کردند. چین و روسیه نیز تطبیق واکسن‌های تولید خود را آغاز کردند. جاناتان پولارد، یک مردی که 30 سال در ایالات متحده به جرم جاسوسی برای اسرائیل زندانی بود، امروز چهارشنبه همراه با همسرش به اسرائیل رسید. بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل که برای استقبال آقای پولارد به میدان هوایی رفته بود، گفت که آقای پولارد پس از 35 سال به خانه‌اش برگشته است و اسرائیلی‌ها به خاطر رهایی وی به وجد آمدند. صدراعظم اسرائیل همچنین به آقای پولارد و همسرش کارت هویت و شهروندی اسرائیل را اعطا کرد. پولارد 66 ساله در سال 1985 میلادی پس از تلاش ناموفق برای کسب پناهندگی در سفارت اسرائیل مقیم واشنگتن دی سی دستگیر شد و به جرم جاسوسی برای اسرائیل محکوم به زندان شد. اما آقای پولارد به تاریخ 20 نوامبر 2015 میلادی از زندان رها شد و برای 5 سال به قید وثیقه آزاد بود و آزادی مشروطش نیز در ماه نوامبر سال روان میلادی پایان یافت و قادر شد امریکا را به قصد اسرائیل ترک کند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، امروز چهارشنبه با امتای لیبیاییش محمد تاها سیالی در مسکو ملاقات کرد. آقای لاوروف امروز در مسکو به خبرنگاران گفت که روسیه خواهان ادامه مذاکرات میان حکومت لیبیا و مخالفان مسلح آن کشور است تا منازعه میان جناح‌های درگیر جنگ از طریق دیالوگ حل و فصل شود. وزیر خارجه لیبیا در جریان سفرش به مسکو گفت که حکومت آن کشور که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، از تلاش‌های ملل متحد و وساطت این سازمان برای پایان منازعه در کشورش احترام می‌گذارد. جناح‌های درگیر جنگ لیبیا در ماه اکتبر 2020 میلادی توافق آتش‌بس دائمی را به وساطت ملل متحد امضا کردند. در این حال رهبران مخالف حکومت لیبیا روز شنبه به مبادله زندانیان توافق کردند که بخشی از توافق آتش‌بس به وساطت ملل متحد میان جناح‌های درگیر جنگ لیبیا می‌شود. در حال حاضر لیبیا میان حکومت ترابلس که از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته شده است و رهبران مخالف لیبیا در شرق آن کشور عملا تقسیم شده است. جناح‌های درگیر جنگ در لیبیا از حمایت ملیشه‌های محلی و قدرت‌های خارجی برخوردارند. لیبیا که دارای ذخایر غنی تیل است، پس از سرنگونی و کشته شدن معمر القذافی، رهبر پیشین آن کشور در هرج و مرج به سر می‌برد. بر اثر حمله 3 فیر آوان بر میدان هوایی عدن در یمن، کم از کم 13 نفر امروز چهارشنبه کشته شد و ده‌ها نفر دیگر زخمی شد. این حمله لحظات پس از آن صورت گرفت که طیاره عامل کابینه جدید یمن از ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به میدان هوایی عدن نشست کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از اصابت آوان بر میدان هوایی عدن، گلوله‌باری نیز صورت گرفت. تا حال مشخص نشده است که کدام گروه در عقب این حمله مرگبار بوده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آژانس رویترز گزارش داده است که این حمله لحظات بعد از آن صورت گرفت که تیاره حامل اعضای حکومت جدید یمن از عربستان سعودی به این میدان هوایی نشست کرد. شاهدان گفتند که بعد از نشست این تیاره صدای انفجار و شلیک مرمی در میدان هوایی شنیده شد. آژانس رویترز به نقل از شاهدان و رسانه‌های عربستان سعودی گزارش داده است که علاوه بر اعضای کابینه جدید یمن، معین عبدالملک صدراعظم جدید آن کشور و سعید الجابر سفیر عربستان سعودی برای یمن نیز در این تیاره حضور داشتند، اما آنها به طور مسئول به قصر ریاست جمهوری در شهر عدن انتقال یافتند. کابینه جدید یمن حکومت به رهبری عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن و جدای طلبان در جنوب یمن را که هر دو از حمایت عربستان سعودی برخوردارند متحد ساخته است. این دو جناح هر دو بر ضد شورشان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند درگیر جنگ هستند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از ماه مارچ سال 2015 میلادی بدین سو شورشان حوثی یمن را که صنعا پایتخت و بعضی از نقاط دیگر آن کشور را در کنترل دارند هدف حملات هوایی قرار داده است. ملل متحد گفته است که یمن از بدترین بحران بشری رنج میبرد و 2/3 جمعیت آن کشور به دلیل جنگ به کمک‌های خارجی متکی هستند. در جنگ یمن تا کنون بیش از 100,000 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شده و بیش از 3,000,000 جمعیت آن کشور از خانه‌هایشان بیجا شده‌اند.
همزمان با ترور یک پیلوت قوای افغانستان در قندهار و افزایش قضایای کشتارهای هدفمندان آن کشور، ار گفته است که گروه طالبان مسئول چنین حملات است. این پیلوت قوای هوایی افغانستان که مسعود احمد نام داشت، چاشت امروز چهارشنبه در مربوطات حوزه چهارم امنیتی و در نزدیکی مقام ولایت قندهار ترور شد. یک منبع امنیتی در قندهار که نخواست نامش ذکر شود به صدای امریکا گفت که مهاجمان پس از گلوله‌باری بر این پیلوت از محل فرار کردند. در این حال جمال بارگزی سخنگوی پلیس قندهار ترور یک منصوب اردوی ملی در مرکز این ولایت را تایید کرد. ریاست جمهوری افغانستان گروه طالبان را مسئول این ترورها می‌داند و گفته است که این کار به هدف ایجاد فاصله میان دولت و مردم صورت می‌گیرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که در چند هفته پسین کابل گوی عمله ها و ترورهایی بود که به عنوان راهبرد جنگی طالبان عمله و انکار و پیش برده می شود. به گفته آقای صدیقی، هدف این عمله ها ایجاد ترس، وحشت، دهشت، ناامیدی و به میان آمدن فاصله بین مردم و دولت افغانستان می باشد. اما گروه طالبان امورای این کشتارهای هدفمند را رد کرده است. پارلمان افغانستان محمد داود سلطانزوی شاروال کابل را به سرانوالی معرفی و امضاش را به اعتبار اعلام کرد. نمایندگان مجلس در روزهای گذشته موضوع معرفی آقای سلطانزوی را به سرانوالی پیشنهاد کرده بودند و در جلسه روز چهارشنبه با اکثریت آرا آن را تایید کردند. میررحمان رحمانی رئیس پلیس جرگه افغانستان در نشست روز چهارشنبه گفت که شاروال کابل به دلیل چندین مورد تخطی به سرانوالی معرفی شده است. آقای رحمانی عدم رسیدگی شاروال کابل به مشکلات محیط زیست، عدم توجه به اعمار بلامنزل‌های غیرقانونی، تعیینات خودسر، عدم تطبیق پروژه‌های انکشافی و عدم حضور آقای سلطانزوی در جلسات و نشست‌های عمومی مجلس نمایندگان را از دلایل این اقدام دانست. در این نشست اعضای مجلس نمایندگان همچنین تصمیم گرفتند که پس از این امضای محمد داوود سلطانزوی به اعتبار خواهد بود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که آقای سلطانزوی در روزهای اخیر از شرکت در جلسه استجوابیه ولس جرگه افغانستان خودداری کرده بود. ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که هیچ تضمینی برای موافقت مذاکرات صلح افغانستان وجود ندارد. اما این مقام ارشد ناتو روند جاری گفتگوها میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان را یگانه راه رسیدن به صلح در افغانستان خوانده است. منشی عمومی ناتو همچنین گفته است که هر گونه تصمیم چه خروج قوای خارجی از افغانستان یا هم ادامه حضور آنان در آن کشور خطراتی را در پی دارد. او گفت که در صورت خروج قوای بین المللی از افغانستان خطر مبادله شدن آن کشور به لانه امن دهشت افکنان و از دست رفتن دستاوردها در زمینه مبارزه با تروریسم بین المللی متصور است و در صورت ادامه حضور قوای بین المللی نیز جنگ و خشونت ادامه یافته و ناتو درگیری یک جنگ دوامدار خواهد بود. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور داده است که تا 15 جنوری 2021 میلادی کم و بیش 2000 نظامی آمریکایی از افغانستان بیرون شود و حضور نظامیان آمریکایی در آن کشور به 2500 نفر کاهش یابد. سرمنشی ناتو گفته است که در ماه فوریه با حکومت جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد افغانستان بحث خواهد شد و تصمیم اتخاذ خواهد شد. مذاکراتی که بین الافغانی خوانده می شود در دوحه ثمره توافق امریکا طالبان است که در اواخر فوریه سال روانه میلادی در دوحه پایتخت قطر امضا شد. در این توافق نامه آمده است که نیروهای خارجی تا ماه می 2021 میلادی به گونه کامل از افغانستان بیرون شوند. گروه طالبان در این توافق تعهد کرده است که خشونت ها را کاهش داده و از طریق مذاکرات بین الافغانی برای تامین صلح و آتش بس پایدار در افغانستان تلاش خواهد کرد. اما مقام های افغانستان مدعی‌اند که پس از امضای توافق دوحه میان طالبان و امریکا خشونت این گروه به ویژه کشتارهای هدفمند آن گروه افزایش یافته است. ادعایی که از سوی گروه طالبان رد شده است. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کابینه ایران امروز چهارشنبه پرداخت 150 هزار دلاری را برای هر یک از 176 خانواده قربانیان تیاره اوکراینی تصویب کرد که در جنوری 2020 میلادی توسط ایران در قلمرو آن کشور سقوط داده شد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که خانواده های هر یک از قربانیان 150 هزار دلار دریافت خواهند کرد. اکثر قربانیان سقوط این تیاره را شهروندان کانادایی ایرانی تبار و یا هم افرادی تشکیل می‌دهند که اقامت دائمی کانادا را داشتند. سپاه پاسداران ایران گفته است که قوای آنان تیاره اوکراینی را سهواً سقوط داده است. قوای ایرانی پس از آن تیاره مسافربری اوکراین را در قلمرو آن کشور هدف میزایل قرار داد که تنش میان تهران و واشنگتن وخیم شده بود. پنج روز قبل از سقوط تیاره اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، یک تیاره بدون سرنشین ایالات متحده قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران را به تاریخ 3 جنوری سال جاری در نزدیکی میدان هوایی بغداد پایتخت عراق هدف حمله قرار داد و کشت. در واکنش به این حمله ایران به تاریخ 8 جنوری سال جاری میلادی 2 پایگاه نظامیان آمریکایی در ولایت انبار و اربیل عراق را هدف میزایل های بالستیکی قرار داد، اما به قوای آمریکایی آسیب جدی نرسید. این حمله از سوی ناتو محکوم شد، اما مقام های ایرانی در آن زمان گفتند که حمله آنان در مطابقت با بند 5 منشور ملل متحده صورت گرفته و تهران حق دارد تا از حاکمیت خود دفاع کند.
و پلیس در جنوب نروژ گفته است که بر اثر لغزش زمین در جنوب آن کشور حداقل 10 نفر زخمی شده است که وضعیت یکی از زخمی ها وخیم است. 24 نفر دیگر در این حادثه تا حال ناپدیدند، اما تا حال مشخص نشده است که این افراد در خانه هاشان گیر ماندند و یا هم در جریان وقوع این حادثه در محل نبودند. تیم نجات در جستجوی افراد ناپدید شده است. این لغزش زمینی که در اوایل صبح چهارشنبه به وقت محل رخ داد موجب تخریب حداقل 12 ساختمان نیز شده است. این حادثه در منطقه گیر درام واقع در 30 کیلومتری اسلو پایتخت نروژ به وقوع پیوست. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. جانتن شاردن رئیس برنامه ثبات و توسعه در مرکز تحلیل قوای بحری ایالات متحده می گوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان روی ظرفیت و توانمندی نیروهای افغان تاثیر منفی می گذارد. و در مصاحبه با یلدا بکتاش ضمن تشریح تبعات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان روی امنیت و آینده این کشور میگوید که یکی از راههایی که ایالات متحده برای ادامه مشورت دهی به نیروهای افغان ممکن در نظر گیرد استفاده از گزینه مشورت دهی مجازی است. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
موقعیت گروه القاعده در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ با توجه به فعالیت های اخیر القاعده در افغانستان، آیا فکر میکنین این گروه میتونه به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی امریکا و منطقه به حساب بیاید؟
سوال بسیار خوبی است. اولتر از همه باید بگویم که القاعده با شکل و توان فعلیش دیگر آن توانایی را که سالها قبل داشت ندارد. بنابراین فکر نمی کنم بتواند تهدیدی علیه امنیت ملی ایالات متحده باشد. با این حال روابط القاعده با گروه طالبان پس از این سوال برانگیز خواهد بود، زیرا طالبان در اظهارات خود عموماً گفتند که اجازه نمی دهند گروه های تروریستی در افغانستان حضور داشته باشند. اما آنها از هر نوع اظهار نظر مستقیم درباره القاعده خودداری کردند. این موضوع وضع را دشوار می سازد، زیرا مسائل زیادی را نامشخص باقی می گذارد. یکی از نکات قابل توجه درباره این که القاعده چگونه در منطقه تکامل یافته این است که این گروه در سال 2014 همبستگی جنوب آسیا را تحت نام AQIS یا القاعده در شبه قاره هند ایجاد کرد. باید یادآوری کنم که از نظر توانایی AQIS حرف زیاده برای گفتن ندارد، اما در این منطقه حضور دارد و با گروه‌های زیاد نیز رابطه دارد. آنچه که موجودیت همبستگی القاعده در شبه‌قاره هند را مسئله ساز می‌سازد این است که رویارویی القاعده و داعش را در جنوب آسیا گسترش می‌دهد. این موضوع مشکل‌زا است، زیرا می‌تواند انواع خاص از خشونت به ویژه خشونت‌های فرقه گرایانه را در این منطقه تشدید بخشد. با وصفینگی القاعده آن قدرت گذشته را ندارد و به نظر من نمیتواند تهدید علیه امنیت ملی امریکا باشد، اما این گروه به طور قطع در حال تکامل یافتن در منطقه است.
آیا احتمال وجود دارد که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، القاعده دوباره توانایی عملیاتی خود در افغانستان به دست آورده و ظرفیت گروه در این کشور افزایش بیابد؟
ما قبلا نیز دیده ایم که القاعده در تبلیغات خود به شدت تلاش میکند تا اهداف خود را با نارضایتی های محلی پیوند بزند و هم آهنگ سازد. از نقطه نظر این که آیا این گروه قصد گسترش در جنوب آسیا را دارد یا خیر، میتوان گفت که بله، آنها چنین قصد و نیت دارند. این که آیا آنان توانایی انجام این کار را دارند یا خیر بحث متفاوت است، به دلیل این که این منطقه دهه ها است که میزبان جنگجویان این گروه بوده. آنها روابط عمیق با سایر گروه ها دارند و به نظرم القاعده تلاش خواهد کرد تا تجدید نیرو کند و این موضوع به آینده افغانستان بستگی دارد و اینکه این کشور به چه حد از ثبات خواهد رسید و حکومت افغانستان و طالبان چگونه با هم همکاری خواهد کرد. نکته بعدی نیز به سطح علاقه جامعه جهانی به شمولیت در این روند بستگی دارد و اینکه آیا هنوز منافع خود را در شمولیت در مسائل افغانستان می‌بینند یا خیر. به نظر من گروه‌های وابسته به القاعده و داعش تلاش خود را روی تقویت روابط خود با سایر گروه‌ها متمرکز خواهند ساخت، زیرا این راه است که در یک فضای اشباع شده از فعالیت‌های جنگجویان می‌تواند با موفقیت برسد.
طالبان هرگز رابطه خود با القاعده رد نکردند و اکنون نیز این گروه با حکومت افغانستان در حال مذاکره کردن است و با ایالات متحده هم توافق را امضا کرده. اگر طالبان به صحنه سیاست افغانستان برگردند، رابطه طالبان و القاعده تا چه حد میتونه نگران کننده باشه؟ آیا نفوذ آنان در افغانستان گسترش خواهد یافت یا خیر؟
این موضوع تا حدود نگران کننده است، زیرا طی روند مذاکرات صلح با حکومت افغانستان گروه طالبان بزرگترین مشوق را برای فاصله گرفتن از القاعده در اختیار داشتند، اما آنها آگاهانه تصمیم گرفتند که در این باره هیچ اظهار نظر مستقیم نداشته باشند. بنابراین به محض اینکه طالبان قدرت را به دست آوردند و به طور بالقوه جامعه جهانی نیز کمتر به مسائل افغانستان علاقه نشان دهند، چه چیزی می تواند آنان را وادار سازد تا از القاعده فاصله بگیرند؟ فکر نمی کنم گروه طالبان به طور علنی درباره اتحاد خود با القاعده اظهار نظر کند، اما این احتمال وجود دارد که تا زمانی که گروه القاعده طالبان را در شرایط نامساعد قرار ندهد، طالبان به سازگاری با شماری از اعضای القاعده ادامه دهند.
آیا مشاهدات دیگری در خصوص فعالیت القاعده در منطقه داشتین که از نظرتان برای آینده گروه در جنوب آسیا قابل بررسی باشد؟
به نظرم یکی از مسائل نگران کننده در منطقه تمرکز فزاینده گروه القاعده و داعش روی کشمیر است. ما شاهد این بوده ایم که القاعده در تلاش برای همکاری با سازمان‌های محلی تر است که اعضای آن را جنگجویان کشمیری تشکیل می‌دهند. فکر می‌کنم از مدت‌ها قبل القاعده تلاش کرده است تا نارضایتی‌های موجود در این منطقه را که ناشی از مسئله کشمیر است تحریک نموده و به عنوان حربه تبلیغاتی در جلب و جذب استفاده کند. حدس من این که القاعده بیشتر از داعش روی منطقه کشمیر تمرکز خواهد شد و این مشکل ساز است، زیرا این منطقه هم اکنون نیز بسیار بی‌ثبات است و این چیزی است که باید زیر نظر داشت.
به عنوان سوال آخر، آیا القاعده در افغانستان حضور فیزیکی دارد؟ از شمار جنگجویان این گروه معلومات دارین یا خیر؟ یا ای که این گروه فعلا صرفا در حد یک ایدئولوژی در آن کشور باقی مانده؟
بر اساس معلومات من و تا جایی که من میدانم، القاعده در افغانستان به صورت یک سازمان پراگنده در این کشور وجود دارد. ممکن است افراد باشند که خود را عنوان اعضای القاعده قلمداد میکنند، اما فکر نمی کنم القاعده در این کشور پایگاه و مکان مشخصی داشته باشد، زیرا این موضوع آنان را آسیب پذیر می سازد. آنها پراکنده هستند و در پاکستان نیز به همین صورت فعالیت می کنند. بنابراین القاعده در افغانستان حضور دارد و ممکن کمتر سازمان یافته باشد و آنها ممکن منتظر خروج نیروهای آمریکایی از منطقه باشند تا دوباره خود را سازماندهی کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. دور دوم انتخابات برای سنا در ایالت جورجیا ایالات متحده تأثیرات عمده ای را بر کار جو بایدن رئیس جمهور منتخب دموکرات دارد که در 20 جنوری 2021 حلف وفاداری اجرا می نماید. دو کرسی سنا تعیین کننده توازن قوا در کنگره ایالات متحده می باشد. مایک سلیوان خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را بعد توجه می رساند.
همین اکنون رای دادن قبلی در انتخابات دوره دوم جورجیا ادامه دارد، زیرا در انتخابات نوامبر هیچ یک از کاندیدان نتوانستند پیروز شوند. قرار است دوره دوم انتخابات در این ایالت به روز پنجشنبه منعقد یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور که دوره کاری آن رو به پایان است به نمایندگی از جمهوری خان کمپاین کرد. او می گوید The voters of Georgia will determine which party runs
every committee, writes every piece of legislation. رای دهی در جورجیا تعیین کننده خواهد بود که هر کمیته سنا را کدام حزب اداره خواهد کرد، هر نسخه قانونگذاری را خواهد نوشت و هر دلار مالیات دهندگان ایالات متحده را کنترل خواهد کرد.
رقابت میان کاندیدان هر دو حزب خیلی تنگاتنگ می باشد. به اساس برخی از همه‌پرسی‌ها، کیلی لوفلر، سناتور بر حال حزب جمهوری‌خواه، در برابر رافائل وارناک دموکرات در رقابت شدیدی قرار گرفته است. تفاوت بین جان آساف دموکرات در برابر سناتور دیوید پوردیو نیز خیلی نزدیک به هم است. در حالی که دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان اکثریت کمی دارند، جمهوری‌خواهان کنترل سنا را در اختیار دارند. نتایج 5 جنوری می تواند این کنترل را در اجلاس بعدی ختم کند. شری بیبج تحلیلگر سیاسی می گوید
If the Democrats can pull off 2 victories, there will be 50 Republicans and 50 Democrats.
دموکرات ها بتوانند 2 کرسی سنا را در جورجیا به دست بیاورند، در این صورت در سنا 50 دموکرات و 50 جمهوری خواه حضور خواهند داشت.
در این صورت وقتی کاملا هریس من حیث معاون ریاست جمهوری حلف وفاداری یاد کند و ریاست سنا را به عهده گیرد، او می تواند بنبست را بشکناند و قوانین به سوی تصویب راه خواهد یافت. پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری در جورجیا در ماه نوامبر نحوه رایدهی گذشته را که میلان به جمهوری خواهان داشت معکوس ساخت. رافائل سونینشین از اینستیتوت پات براون می گوید
That was a gigantic victory for Democrats, and to have forced the 2 runoffs, even though it's a long shot.
این یک پیروزی عظیمی برای دموکرات‌ها بود. گرچه بردن هر دو سیت برای دموکرات‌ها یک هدف بعید به نظر می‌رسید، لیکن این نشانه این مطلب خواهد بود که جنوب آمریکا به سوی ائتلاف جدید روان است.
ائتلاف امریکایان افریقای الاصل، سفیدان، آسیایی ها و هسپانوی زبانان در شهرها و حومه شهرها همین مقصود را می رساند. اما تعیین کننده مسابقه را جنای تعیین می کند که آرای بیشتری را به دست بیاورد. به گفته شری بیبج، دموکرات ها با حرکات نیرومند و سنجیده کوشیدن به هر یک از رای دهندگان حتی در شرایطی که همگیر دوام دارد به هر در سر زدند. در برابر آنها جمهوری خواهان کوشیدند پول زیادی را در این را خرج کنند. آخرین نبرد در انتخابات سرنوشت ساز تعیین کننده خواهد بود.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
در ادامه گزارش ها، تلاش های جامعه جهانی برای متقاعد ساختن کره شمالی جهت پایان دادن به برنامه هسته‌ایش در سال 2020 بعد از ناکامی مذاکرات ایالات متحده با آن کشور و آغاز همگیری ویروس کرونا متوقف شد. جیسن استرتر، خبرنگار صدای آمریکا از سئول پایتخت کره جنوبی، گزارش می دهد که عقب نشینی های امسال آزمون های را برای اداره آینده جو بایدن به بار خواهد آورد. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و کیم جون اون رهبر کره شمالی نتوانستند در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی در جریان دومین و آخرین نشستشان در فوریه سال 2019 به نتیجه نایل آیند، این گفتگوها هیچگاه دوباره شدت نگرفت. جیم کیم، یک از همکاران ارشد در انستیتوت مطالعات پالیسی آسان در سئول، میگوید که دو کشور اکنون در یک چاهره قرار دارند و این وضعیت به اداره جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور ارتباط میگیرد که با این موانع چگونه رسیدگی کند.
The only way that I think we're going to get any changes on the situation with North Korea is if US decides to
با فکر من تنها راه برای هر گونه تغییری در مورد وضعیت کنونی با کره شمالی این خواهد بود که آمریکا تصمیم بگیرد برخی از نشانه‌های ابتدایی را با پیونگیانگ نشان دهد که نمایانگر آمادگی آنان برای مذاکره باشد. در غیر این، من راه دیگری را برای ختم بنبست فعلی نمی بینم.
اما سوی دیگر، هیچ نشانه توسط پیونگیانگ به منظور آمادگی اثرگیری گفتگو با واشنگتن فرستاده نشده است و این در حال است که این رژیم حتی تغییر رهبری در ایالات متحده را تا حال به رسمیت نشناخته است. یانگ مون جین، پروفسور در پانتون مطالعات کره شمالی در سئول، میگوید که این امر نباید تعجب آور باشد، آن هم به دلیل رابطه شخصی که کیم و ترامپ با هم ایجاد کرده بودند.
Yang says Kim Jong-un's silence is because Trump has called himself a friend.
سکوت کیم جونگ‌اون به این دلیل است که ترامپ خود را دوست و نامیده است، در حالی که جو بایدن کیم را یک شخص بی‌رحم نامیده است. مسدودی های بی سابقه ناشی از ویروس کرونا توسط کره شمالی در جریان همگیری این ویروس چالش دیگری را برای واشنگتن و سئول به میان آورده است.
پیونگیانگ مرزهای خود را با کره جنوبی بست و پیشنهاد کمک های بشر دوستانه آن کشور را نیز رد کرده است. کره شمالی در ماه جون خطوط گرم نظامی را با جنوب قطع کرد و یک دفتر مشترک در کنار مرز بین دو کره را از بین برد. آگاهان میگویند که این عقب نشینی ها هدف موجود این رئیس جمهور کره جنوبی برای امضای پیمان صلح با پیونگیانگ را دشوارتر می سازد. هیچین کو، یک از همکاران پژوهشی در مجمع آینده شبه جزیره کوریا در سئول، میگوید که مون حمایت ترامپ را در این تلاش با خود داشت، اما او مطمئن نیست که آیا بایدن این را در اولویت سیاست خود که هنوز در قبال کره شمالی اعلام نکرده است قرار میدهد یا خیر.
With the incoming Biden administration, we'll probably see.
با روی کار آمدن اداره بایدن، احتمالاً ما شاهد بازگشت روش فشار حد اکثر خواهیم بود.
خوب میگوید که این امر میتواند به این معنا باشد که بایدن تمرینات نظامی مشترک گسترده را با کره جنوبی که ترامپ آن را به حالت تعلیق درآورده بود دوباره آغاز کند. جیمز کین، یک از همکاران ارشد در انستیتوت آسان، انتظار دارد که کره شمالی در جریان کنفرانس حزب حاکم کارگر که مصادف با مراسم تحلیف بایدن در 20 جنوری خواهد بود، در مورد موضع خود در قبال اداره جدید ایالات متحده توضیح خواهد داد.
اگر ما انتظار هر گونه حرکت، تغییر موقعیت و یا وضعیت از سوی کره شمالی را داشته باشیم، پس به احتمال زیاد این را باید در ماه فوریه توقع کرد.
کیم در اخیر میگوید که این یک زمان بسیار مهمه در تعیین جهت تعامل ایالات متحده با کره شمالی خواهد بود. شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه رادیو آشنا و صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. تا چند لحظه بعد شما باز بخش برنامه های رادیو آشنا را میشنوید. شب خوش آرام در پیش داشته باشید.